بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که از ارتباط دین با نظام اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی صحبت میکنیم و میگن آقا دین به این حوزه همه مربوطه، روشنه که از بعد فنی و تجربیش نمیگن، از اون بعدی که اون عمل یا اون فن ارتباط پیدا میکنه به جنبه الهی و الوهیش حرف میزنن. مثلا تو دین راجع به آیات و روایاتی داریم تو حوزه اقتصاد. کسی که میگه آقا ما اقتصاد اسلامی داریم، منظورش این نیستش که فرمول کنترل تورم یا رابطه عرضه و تقاضا فرمول ریاضیش تو فرهنگ اسلامی و فرهنگ غیر اسلامی با هم فرق میکنه، معنیش این نیست. معنیش اینه که اقتصاد جدای از اون حوزه تجربی و ریاضیش به اسلام سر و کار پیدا میکنه، اولا با حقوق مردم، حقوق بشر، و ثانیاً با اخلاق بشر. دین که تو حوزه اقتصاد وارد میشه، میخواد حقوق بشر رو یا عدالت رو تو حوزه اقتصاد تعریف بکنه، از اون منظری به مسئله میپردازه که به حقوق بشر و وظائفش و به اخلاق مربوطه، همون که قرآن ازش تعبیر میکنه به سبقت الله، یعنی سبقه الهی میده به هر چیزی، نه از بعد فنیش. و این فقط تو مسائل اقتصادی نیست، تو همه چی، تو پزشکیش هم هست. ببین راجع به مسئله بهداشت و پزشکی یه توصیه‌های کلی تو فرهنگ اسلامی هست راجع به اصل مسئله ضرورت بهداشت و رسیدگی به بدن و حتی حرمت قائل شدن به بدن. در این حال یه گاهی توصیه‌های روشی هم شما می‌بینید تو روایات، از جمله روایاتی که مثلا در باب مسائل بهداشتی رسیدن، مثلا چی بخورید، چی نخورید، کی چی بخورید، کی بخوابید، چقدر بخوابید، راجع به خوراک، راجع به تغذیه، رژیم غذایی، حتی راجع به این مسائل هم روایاتی رسیده. البته این روایات که حالا چه در قالب طب و رضا یا روایات دیگری از این قبیل منابع رسیده، اینو به شما عرض بکنم که این روایات هم در سندشون هم در دلالت و فهم معناشون هم در اینکه در چه مقامی صادر شدند، یعنی به چه منظوری و در چه موقعیتی گفته شدند، در هر سه حوزه‌اش توی روایات بحث‌ها، یعنی فکر نکنید هر روایتی که توی حوزه رسیده قطعا یه روایتی است مستند به امام و مال هم بدون هیچ خصوصیتی صادر شده. اما اون بخشی از این روایات که بدون خصوصیت صادر شده که بینشون هست، اینا توصیه هایی است که اگر کسی به اینها به هر دلیلی عمل نکرد، این خروج از دین محسوب نمیشه، به این معنا که طبق تعریفی که خود قرآن و روایات در باب دین کردن، و اون اینه که دین آمده است برای ارتباط دادن همه حوزه های زندگی با این سبقه الوهی و دینی و الهیش، یعنی میخواد اقتصاد و سیاست رو، پزشکی رو، همه چیز رو تبدیل کنه به یک نردبانی برای تکامل و صعود انسان. توصیه هایی که مستقیما به این حوزه مربوط نشه لزوما اینا حد و مرز شریعت محسوب نمیشن، و لذا توی روایات توصیه هایی که در این باب رسیده عرشبت شما واجب و حرام هم تقریبا نمیبینید، واجب و حرام نیست، توصیه هاست که شده که این کار بشه، و اتفاقا بسیار این توصیه ها روشن هم هست. امروز این که به پزشکی عرشبت که طبی، به داروهای طبی بگیم سنتی، به داروهای شیمیایی بگن مدرن، خود این تقسیم سنتی و مدرن که در ذهن ما داوری های ارزشی نسبت به بسیاری از مسائل به وجود میاره، به نظر من قابل تجدید نظر هست و قابل مطالعه است، به خصوص که مسائلی که در باب چیزا مطرح میشه. من تو همین دیشب داشتم میخوندم راجع به مافیاهای دارو در دنیا که نوشته بود که 10 تا قول دارویی در دنیا 60% کل داروهای شیمیایی دنیا رو دارن تولید میکنن و 88% داروهای شیمیایی در دنیا توسط 3 تا حوزه به اصطلاح تعریف شده ثروت داره در دنیا تولید میشه، در اتحادیه اروپا، کدوم کشورها؟ خود آمریکا و ژاپن. بعد 6-7 نمونه آورده بود از جنایت هایی که تحت ایمان داره صورت میگیره، از جمله مثال میزد که این مافیاهای دارویی چطور در یک شهر یا یک ایالتی 6000 پزشک رو دونه دونه رفته بودن دیدن و باشون قرارداد بسته بودن غیرقانونی که شما مریضهایی که با این بیماری به شما رجوع میکنن داروهای کارخانه ما رو سفارش باید بدید تو نسختون بنویسید. یعنی تجارت با جان آدم به تجارت با ارشاد، که این مسئله که اصلا خیلی رایج و وقت اونجا رقم بسیار بالایی که کاش که من الان این روزنامه‌شو می‌آوردم براتون یکیش می‌خوندم یا ارجاع می‌دادم دقیقاً که چه جنایت‌های تحت عنوان صورت می‌گیره. علاوه بر این که داروهای آلوده و فاسد در کشورهای فقیر در آفریقا، در آمریکای لاتین رو مردم مثل موش آزمایشگاهی رو آدم‌ها امتحان و آزمایش میشه، علاوه بر بیماری‌های شیمیایی مختلفی که این داروها به وجود میاره، دو تا بیماری رو مهار می‌کنن، دو تا بیماری دیگر رو به وجود میارن، اصلا خیلی عظیمه چون که شما بهتر می‌دونید رو. من می‌خوام بگم ولی در عین حال که این مسائل به عنوان یک واقعیت مورد اعتراف در جهان امروز وجود داره و گذشته از این مسئله که اصلا داروهای شیمیایی موفق و دارویی که خودش با داروی طبیعی بتونه تطبیق بده بیشتر، یعنی کارکرد طبیعی رو داشته باشه که نمیتونه معمولا، از همه اینا ولی گذشته، اگر یه جایی راجع به داروهای طبیعی یا به اصطلاح به قول امروز یا سنتی بحث شده، اینها رو استناد قطعی به دین دادنش مورد اشکاله، در این حال که بسیاری از اینها تجربه شده هم هست و من هم نباید کرد کسی رو که سراغی نباشه. ولی میخوام بگم اون چی که تحت عنوان پزشکی مدرن و اینا هم بحث میشه، آخرین آماری که یونسکو داده چیزی نزدیک به 2.5 میلیون انسان در سال قربانی تجارت اعضای بدن دارن میشن الان. 2.5 میلیون برده که اینها خرید و فروش میشن در همین دنیای مدرن برای که اعضاشون رو بدن به دیگران، یعنی اینا در واقع آدمای جنس بدلی زاپاسن برای آدمای درجه یک در دنیا که شهروندان اروپای غربی و آمریکا باشن. خیلی رقم بالای 2.5 تا 3 میلیون آدم دارن معامله میشن الان در سال، که اینا رو از کشورهای آسیای میانه، از خاور دور، از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین میخرن، بچه، زن، مرد میبرن اونجا، قطعاتی از اعضای بدنشون رو برای ثروتمندا در بخش شمال به مفهوم اقتصادی، شمال به مفهوم اقتصادی مصرف میکنن. ولی دین یک توصیه کلی نسبت به مسئله عرشبت بهداشت و پزشکی آورده و هیچ توصیه هم به این که لزوماً روش بهداشت و مداوا رو بایستی چی کرد نداشته. روایتی من اینجا یادداشت کردم براتون بخونم از امام صادق علیه السلام که فرمود ان نبی من الانبیاء، فرمود که از پیامبران مریض شد و از باب توکل به خدا و ای که من فقط خداوند که مسبب الاسباب و شافی واقعی اوست، من دیگه کار نمی کنم چون درد از ناحیه اوست، شفا از ناحیه اوست. اونجا داره که گفت که مریض شد و گفت که من مداوا نمی کنم تا اون کسی که مرا مریض کرده است خودشم شفا بده. روایت نقل میکنه، از امام صادق نقل میکنن که این حدیث قدسی است در واقع که خداوند وحی کرد به او، فاوحى الله تعالی الیه، خداوند بهش فرمود که تو را شفا نمیدهم تا مداوا کنی و دنبال همین اسباب عادی معالجه بری، یعنی معالجت شفات نمیدم الا اینکه بری به پزشک رجوع کنی و دارو مصرف کنی. فرهنگ اسلامی اینه، یعنی کسی فکر کنه که حالا طب اسلامی یعنی طب عدم رجوع به پزشک یا عدم مصرف دارو، اینا که تو ذهن خیلی هم هست، من اینا میبینم و میشنوم، اینا دکترین اصلی اسلام است در باب مسئله رجوع به متخصص به پزشک و مصرف دارو. یک روایت از پیامبر در باب پیشگیری، چند تا روایت که حالا اینجا فقط براتون سریع بخونم هر رزمو ختم میکنم، از پیامبر اکرم نقل شده که فاذا احسست به حرکت داء، به محض این که شروع یک درد رو در بدنت احساس کردی و علامت داره میده، او رو نادیده نگیر قبل از استعجاله و قبل از اینکه اون درد مستقر بشه، چون درد علامت یک بیماری است در بدن. هیچ علامتی رو پیامبر تو روایت نمیده، نادیده نگیر. اینا نمیخوام بگم ببینید پیغمبرم توصیه‌های بهداشتی داره، اصلا من هدف این نیست، میخوام بگم که دکترین اسلامی توی حوزه مثل همونطور که اقتصاد اسلامی بحث میکنیم به همین مفهوم، یعنی تفکیک حوزه‌های معنوی اخلاقی و حقوقی از حوزه‌های تجربی و فنی تو مسئله پزشکی تو رشته شما هم هست، کاملا قابل بحثه. این خودش دعوت به پیشگیری و دعوت به تخصص و رجوع به متخصص. راجع به دارو یک روایت از امام صادق علیه السلام دقیقاً نشون میده، باز ارجاع به این که به مفهوم داروشناسی و این که بایستی رابطه بیماری و دارو رو درست سنجید، کم و کیف مصرف دارو بایستی کنترل بشه. تعبیر حضرت امام صادق اینه که در واقع مصرف بی‌رویه دارو رو پرهیز دادن ازش، فرمودن سلاستون، چند چیز است که مشکل به وجود میاره و از جمله این شرب الدواء من غیر علتن، استفاده از دارو بدون نیاز و بدون ضرورت، یعنی مصرف نادرست و بیروی از دارو که از چیزای بیماری های رائج اطباء در دنیاست، یکی از بیماری هایی که اطباء دچارشن اینه که در تمام دنیا. یا روایت از حضرت رضا علیه السلام در باب نسبت تغذیه با سلامتی بدن، رژیم غذایی، که اونجا حضرت میگن موادی که در بدنت هست با موادی که در عالم طبیعت اینا با هم تناسب دارن، که این اصلا بعد فرمود فقط ما یشاکل و جسدک، رژیم غذاییت باید جوری باشه که مناسب باشه با عناصری که در جسد در بدن توست و اینا باید با هم دیگه تناسب داشته باشن. و حضرت رضا در روایت میگن یه معادله برقرار است بین عناصر داخل بدن و عناصری که در طبیعت وجود داره، این معادله رو باید درست کشف بکنید چه عناصری بدن کم شده یا زیاد شده. بعد فرمود من اخذه، هر کس اون مواد غذایی رو از بیرون به اندازه بگیره، لا زیادت علیه ولا نقص، در رژیم غذایی کم و کیف اگه درست رعایت بشه نفعه. در باب ضرورت غذاشناسی، یعنی همین مطالعه در تغذیه و رژیم غذایی، از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودن به حضرت امیر که 12 نکته است که مسلمان، مردم مسلمان، زن و مرد باید رعایت کنن در مورد سفره و غذا و تغذیه است، که فرمود 4 تاش واجبه و لازمه. یکی از اونایی که حضرت فرمودن واجبه اینه، فهم الفریضه المعرفه بما یاکل، شناخت آنچه که میخورد، که این هم شناخت از حیث معنوی است که به این معنا که قضا همون لقمه حلال و حرام که تأثیر میذاره در سرنوشت خودت و فرزندانت و خانوادت، و هم مسئله معرفت به ما یعکل، یعنی خود شناخت قضا و تغذیه و اون مسئله. یا روز بحث هایی که راجع به مسئله بهداشت و آراستگی ظاهر و بدن هست، که باز از امام صادق نقل فرمود خداوند زیبایی، یحب الجمال و تجمل، خداوند زیبایی و اظهار زیبایی رو دوست دارد. این تجمل رو بعضیا بد فهمیدن، یه زمانی هم بد معنی کردن، فکر کردن تجمل به همین معنایی که الان میگیم، مثلا تجمل یعنی اسراف و ریخت و پاش و زندگی های اشرافی و اینا. تجمل در روایت معنیش این نیست، تجمل یعنی اظهار تجمل، اظهار جمال. فرمود خداوند زیبایی و اظهار زیبایی رو دوست داره، و یکره البؤس و تباؤس، از ژولیدگی و کثافت خداوند متنفر است. بعد فرمود خداوند فان الله عز وجل اذا انعم على عبد، خداوند وقتی نعمتهای به بشر داده، يحب یا احب ان يرى عليها اثرها، دوست داره آثارش رو ببینه تو زندگی آدما. یعنی وقتی خدا نعمتی داده دوست داره او رو ببینه، او رو اظهار بکنه، نه که نعمتها رو بپوشونی نشون بده، غم ها و مشکلات طیب مردم کمبودا رو فقط به دیگران نشان بده. یا این روایت از پیامبر که من اتخذ شعرا، اگه کسی مو نگر می‌داره، موش می‌ذاره بلند بشه، فلیحسن ولایته، باید درست موشو مدیریت کنه. ولایت یعنی سرپرستی و مدیریت. فرمود پیامبر که اگه میذارید موهاتون بلند شه، باید وقت بذارید برای مو و بهش برسید، و الا موهاتون رو کوتاه بکنید. حالا بنده و بعضی که دیگه احتیاج به کوتاه کردن نداره. ببینید یکی از تفاوت‌هایی که فرهنگ پزشکی اسلامی با فرهنگ پزشکی که امروز در دنیا به عنوان پزشکی مدرن داره ترویج میشه، گرچه خواستن با سوگند پزشکی یه مقداری تعدیلش بکنن، یعنی یک تعهد اخلاقی تشریفاتی برای پزشک ایجاد بکنن، سوگند پزشکی، چون تا همه مشاغل تو فرهنگ اسلامی یه سوگندی دارن، منتها بعضیاشون رسم شده بعضیا نشده. والا ما سوگند آهنگرها هم داریم، سوگند شیرفروش هم، همه مشاغل سوگند دارن، ولی که همشون با حقوق مردم سر و کار دارن. یه سوگندنامه‌ای باید همه مشاغل داشته باشن. با سوگند پزشکی بدون ریشه های اخلاقی و حقوقی نمیشه تعهد اخلاقی برای پزشک ایجاد کرد. تو فرهنگی که انسان با انسان به مسابقه کالا برخورد میشه، یعنی تجارت میشه با بدن انسان، یا بیمار که وارد مطب میشه، پزشک به جایی که به او به عنوان امانت خدا، چون بدن انسان امانت خداست، به عنوان یه موجود قدسی، به عنوان خلیفۃ الله، به عنوان یه همچین چیزی بهش نگاه کنه، به چشم یه شکار نگاه کنه که چقدر میشه یه تیغش زد، مثلا به جای یه وعده چند وعده چی کرد، یا به جای چی به عمل جراحی که نیاز نداره وادارش کرد. از این کارا که تو شماها نیست، ولی در جای دیگه که ما دیدیم هست، و واقعا من موارد مکررش رو در بعضی از افراد دیدم که بدون که هیچ نیازی باشه باهاشون اینجوری معامله شده. این فرهنگ یک فرهنگ، یعنی سوء استفاده از درد، از درد یک انسان، سوء استفاده از بیمار، از بیماری یک انسان، این که او در نقطه ضعف قرار داره و الان به جایی که من کمکش بکنم تو سرش باید زد یا بیخ خیرش رو باید گرفت. اینا تفاوت فرهنگ پزشکی، اخلاق پزشکی اسلامی است با اونی که تحت عنوان فرهنگ پزشکی مدرن در دنیا است. در دنیا کار با بدن انسان مثل کار با شیء، یعنی نجار با چوب کار میکنه، پزشک با بدن انسان کار میکنه، فرقی ندارن با هم. یه مقداری پیچیده تر فوتوفن کوزگری خودشو داره، ولی فرق جوهری با هم ندارم توی فرهنگ. اما توی فرهنگ اسلام بدن انسان اولا امانت مقدس خداست. یک، اینا چیزاییست که توی سوگند پزشکی، سوگند اسلامی پزشک باید چیز معقدم که به تمام دانشجوهای پزشکی و پرستاری به همه اینا باید توی دانشگاه اینا رو آموزش داد. یعنی بگن آقا شما با انسانی که وارد بیمارستان یا مطب میشه به عنوان یک کالا و به عنوان یک شی نباید نگاه بکنی. بدن او امانت مقدس خداست. این موجودی است که میتونه خلیفت الله باشه. این بدن اون نیست که وقتی خدا آفرید خودش به خودش تبریک گفت فتبارک الله احسن الخالقین. این بدن چیزی است که خدا وقتی آفرید این بدن رو و این انسان رو و روح خودش رو در او دمید خودش تبریک گفت به خودش. این آوردت آمده تو مطب تو و زیر تیغ جراحی تو. نگاه اسلامی، نگاه پزشک اسلامی، وقتی یک مریض وارد مطب میشه و وارد بیمارستان رو بهش نگاه میکنه میگه این بدن ابزار تکامل، نه هم تعابیری است که تو روایات ما آمده ها، میگه این بدنی که الان مختل شده سیستمش به هم ریخته و درد داره علامت میده که این سیستم به هم ریخته، این بدن ابزار تکامله که خدا به این انسان داده. این ابزار تکاملشه. این بنده خدا میخواد با این بدن 40 50 سال تو دنیا عمل صالح بکنه و رشد بکنه و به تکامل برسه. تو روایت میگه که اینا دیگه عرض خودم نیست، هر کدومش ترجمه تقریبا یک روایتیه که عرضم با اینا دارم ختم میکنن. میفرماد که جهان انسان کبیر است و انسان عالم صغیر یا اصغر. میگه انسان و حالا از جمله بدن انسان جهان کوچک است و جهان انسان بزرگ است. یعنی بدن انسان رو در با کل آفرینش تقریبا تاخت میزنه توی این تعبیر که اینقدر مهمه. دو تا شغل تو بحثای فقهی ما در کنار هم به عنوان شغل مقدس نام برده شدن که گفتن با این دو تا شغل تجارت نکنید، یکیش فقاهت، یکی طبابت، که با هر دوش تجارت میکنید. یعنی فقاهت و طبابت اصلا تو تعبیر صریح تو روایات میگه علم الادیان و علم الابدان. یه علمیست که بدن انسان رو به عنوان مرکب رشد و تکامل باید درست نگه داره، این سیستم رو سرپا نگرش داره، این بدن رو که مرکب روح و شخصیته، و یکم علم الادیان برای تعلیم و تربیت دینی و آموختن احکام الهی به اون. رساله امام سجاد در باب حقوق اعضا رو من خواهش می‌کنم، چون می‌خواست اینجا فرصت نیست که من بگم. رساله دارن امام سجاد علیه السلام در باب حقوق، اصلا به نام رساله حقوق ایشون مشهوره، یه بخشش راجع به حقوق اعضاست. همین اعضای بدن چه حقوقی و چه وظایفی دارن. یعنی وقتی یک پزشک این رساله رو بخونه و بعد بیاد سراغ مریض، سراغ دستش، پاش، چشمش، گوشش، بعد بیاد سراغ اینا، اینا رو به عنوان یک تو روایات ما بحث شده که عیادت مریض عیادت خداست. یعنی وقتی یک کسی میره بالا سر مریض، بهترین عیادت هم عیادت پزشک نسبت به مریض دیگه. وقتی پزشک میاد، پرستار میاد سراغ مریض، تو روایت فرمود که منظاره کسی که یک مریضی رو زیارت کنه و به دیدنش بیاد، فقط زار الله، خدا را زیارت کرده است. یعنی حقوق بشر حقوق حق خداست، حق الله، کرامت انسان یعنی این. در قرآن کریم این آیه رو همتون دیدید، میفرماد من احیا نفسا فکأنما احیا، یعنی هر کسی یک نفر رو، فقط یک نفر رو احیا کنه و نجات بده، گویی همه بشریت را احیا کرده است. اینا خیلی واقعا یه فرصتیه که در اختیار فقط شماها قرار گرفته. یعنی بنده و امثال ما که اصلا سرمون نمیشه این مسائل پزشکی اینا رو، این امکان رو لااقل احیاء بدن اینا از ماها برنگرد. این کار شماها، یعنی فرصتی که خدا در اختیاره پزشک و پرستار و اینا قرار داده. قرآن میگه هر کس یک تن را بکشد گویی همه بشریت را کشته است. هر کس یک تن را احیا کند گویی همه بشریت را احیا کرد. ولذا اگر یک پزشک مسلمان وقتی بالا سر یه مریض میاد، با خودش بگه من الان با یه تصمیم دارم کل بشریت رو میخوام نجات بدم. اینجوری نگاه کنه به مسئله. شما ببینید تفاوت فضای پزشکی اسلامی با بیمارستان اسلامی با بیمارستان غیر اسلامی. یعنی بیمارستان هم قابل تفکیک به اونم تو فرهنگی که میگه بعض از این بزرگان اهل معنا ازشون نقد کردن، مثلا میگن که ما بارها شنیدیم از بزرگان، میگه فلان عالم بزرگ در خواب دیدیم، گفتنش که آقا شما اون کتابایی که نوشتی، اون درسایی که دادی، اینا به دردت خورد؟ چی شده اینا؟ شما که الحمدلله با اون آثار و برکات و اینا جاتون در اون عالم خوبه. نقش شده از چند نفر از بزرگان اینجا که حالا اسمشو من نمیخوام ببرم چون به تکرارم شده اینجور چیزا. مثلا نقش شده از ایشون که گفته که من اتفاقا اون کتابایی که نوشتم خیلی به دردم نخورد. یه شبی برفی داشتم کنار خیابون رد میشدم، یه سگی کنار خیابون داره میلرزه، عبای خودم رو انداختم روی سگه که نلرزه. به خاطر همین عبایی که روی سگ کنار خیابون انداختم اینجا چقدر ما رو تحویل گرفتن. این فرهنگی که برای یک سگ اینجور ارزش قائله، برای جان یک انسان مریضی که داره درد میکشه دو تخت. تو روایت داره میگه که وقتی به مریض روبرو میشید تو چند چیزو باش ملاحظه کنید. یک، تحقیرش نکنید، چون آخر مریض به اندازه کافی میدونید فقیر در برابر دارا، جاهل در برابر عالم، و مریض در برابر پزشک یه حالت مخصوصی داره، دست خودشون هم نیستن، به طور فطریه مثل یه موجود تسلیمه در برابر، چون نگاهش به اوه، محتاج به اوست. فقط عضلات جسمش شل نمیشه مریض وقتی که دراز میکشه، عضلات روحش هم شل میشه، تسلیم، امید بسته. تو روایت میگه که تحقیر نکنید مریض رو، درد معنوی به درد جسمیش اضافه نشه، توهین بهش نکنید، نترسونیدش، حتی اگه قراره با مرگ مواجه بشه بهش شجاعت بدید. چیزی نیست مثلا جایی که همه باید برن، وقتی که دیگه بایدم گفت که حالا معلومه که یعنی باید دقت کرد که کی. این تعبیرات اینجوری ما داریم که راجع به انسان، با انسان داریم مواجه میشی چجوری باش برخورد بکن. توی رساله های بعضی از عرفا و اهل سلوک آمده این تعبیر خیلی قشنگ، من اینجا خوندم میره برای شما بگم. میگه یکی از این اولیاء الهی و عرفای بزرگ، شغلش هم سلمانی بود، تو همین کتابای سلوک عرفا نوشته اینا، میگه که ایشون یه روز نشسته بود و این مشتریاش آمده بودن چی بسوزن، یه نفر آمد تو گفت آقا من اگه میشه زودتر سلمانی کنم، من فلان کس فرستاده، فلان مثلا بازاری ثروتمند فرستاده. یکی آمد گفت من رو حاکم فلان چی فرستاده، من زودتر. حالا این سلمانی حتما مهم میان بوده که اینجوری. یک میونه یک فقیر گدای جولیده هم اونجا سرش و صورتش همه کثیف، و حتی اونجا توی چیز نقل میکنه میگه نگاهش کردم دیدم که شپش هم افتاده به سرش. بعد بهش گفتم تو رو کی فرستاده؟ گفت که من رو خدا فرستاده، کسی نفرستاد. بعد میگه او رو کشیدم جلو، گفتم که تو رو خدا، چون تو کسی رو نداری دیگه، آدم فقیر کسی نداره، تنها پارتیش خداست. خدا میگه که کسانی که تحقیر شدن تو جامعه و فقیرن و کسی رو ندارن به دادشون برسید. اون میگه که پارتی تو از همه اینا کلفتره، چون تو رو خدا فرستاده. بعد خودش میگه من اینو کشیدم جلو، اول همون سر پرشفششو بوسیدم و نوازشش میکردم. حالا اون تعبیرات اون میگه نوازشش میکردم، گفتم تو رو خدا فرستاده، تو اثر هدیه او از طرف او اول بود به تو. بعد خودش میگه من از وقتی که اینو سلمانی میکردم تا وقت کارش تمام شد اشک میریختم، گریه میکردم و اینو سرشو اسلام میکردم و شستشو میدادم برای که این خدا فرستاده. بقیه گفتم برید حالا بعدن نوبت شما، این از همه شما. خب این نگاه های یکی توی فرهنگ عرفانی اسلامی ماست و تو روایات ماست و به خصوص راجع به مریض و این کسانی که نه لازم نیست کسان قبلی باشن، همین آدمایی که دوره ما هم بودن دیگه، ما خیلیشون دیدیم. این معلوم جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه که شما همتون اسمشو نشنیدید، بعضی هم دیدیدشون، بعضی دوستان ما نقل میکردن که جواد آقای تهرانی میگفت که یعنی بحث حالا حقوق بشر که آقایون میخوان بیاموزن نگاهشون به بشر، میگفت تو حیات منزل ایشون نشسته بودن، یک قعده جلسه بود، جلسه که تمام شد آمدیم بیرون، تو کوچه یه مقدار که اومدیم نجواد آقای تهرانی گفت که من یه کاری دارم باید برگردم اینها، و ما تو کوچه معطل موندیم، ایشون برگشت رفت تو خونه، چند دقیقه بعد دوباره آمد، بعد اصرار کردیم چی بود و فلان اینها، ایشون گفت که من اومدم دیدم یه مورچه‌ای رو عبای منه، دیدم ما اونجایی که نشسته بودیم این مورچه راه رو گم کرده اومده بالای ما، من حالا دارم میرم کجا آخه این مورچه من کجا از این شونه من بیفته، کجا یعنی خانوادهشو پیدا کنه، اون طایفهشو پیدا کنه. من هرچی فکر کردم دیدم کار من مهمتر نیست، کاری که الان میخوام برم بکنم مهمتر نیست از این که من ایرو برگشتم همونجا که نشسته بودم این مورچه رو دوباره گذاشتم روی دیوار یا روی زمین اومدم. با میگم که چقدر توجه هست راجع به این مسائل. راجع به امام نقل میکنن در پاریسی که از این کسانی که تو بیت امام بود تو نفل شاتو، میگه یه روز ما رفتیم میوه ارزان خریدیم، از میوه یه قیمتی داشت، یه روز دیدم میوه ارزان بنزه دو روز میوه خریدم، بعد که آوردم خونه امام گفت چرا میوه زیادی خریدی؟ گفتم آقا ارزون بود. امام گفت خب ارزون بود، پاریس یه فقرایی هم داره که میوه ارزون میخوان اونا، همین نفل شاتو پاریس هم یه این میوه رو ارزان میکنن برای فقراشون، تو به چه حقی مال اونا رو برمی‌داری میاری؟ میگه دستور داد به من و مجبور کرد که بقیه میوه ها رو که بیش از مصرف و روزه برگردوندم به اونجا، گفت یه کسایی هستن که پول ندارن تو همین پاریس باید بیان میوه های ارزان رو بخرن. راجع به عاشق علی محمد بروجردی که از این امثال خیلی بودن بین علما، هنوزم هستن که گمنامن، ایشون داشت تو خیابون یه روز رد میشد، دید که بین دو تا همسایه سر زباله دعواست، آشغالا و زباله ها ریخته بود کنار خیابون، میگفت مال توئه، جمع کنی، میگفت مال توئه. میگن ایشون اومد جلو گفت که الان هم قبر ایشون تو بروجرد مزار مردمه، حتی فقرهای شهر، حتی یهودیان اون شهر زیر تابوت ایشون گریه میکردن. ایشون اونجا میگه که دعوا سر چی داره؟ چی دعوا؟ میگه سر آشغالا و زباله ها. این میگه مال منه، اون میگه مال توئه، این میگه زباله ها مال توئه. ایشون عباش در میاره، میگه زباله ها مال منه. زباله ها رو میریزه تو عباش و عباش جمع میکنه، میگه شما با هم ریاشتی که سر زباله ها مال منه. ببینید این فرهنگی بوده که اولیاء دین از پیامبران و ائمه تا این کسانی که تربیت شده های دستگاه هستن. تو عالم پزشکی هم همینطوره. من از سن کوچیکی یادم میاد که این اسمی دکتر شیخ همیشه برده میشد توی همه جا با احترام. تازه حالا خیلی آدم ظاهرا مذهبی اینا هم اصولت نبود، ولی آدمی بود که این مقدار درد انسان درش بود، درد انسان داشته. که میگن ایشون کاسه ای داشته یا صندوقچه‌ای که نگاه نمی‌کرده مریض چی میاد، هر کس هر چی می‌خواسته مینداخته توش. که بعضیا خودش گفته بود ارجوت که بعضیا میان سر نوشابه میندازن، بعضیا ریگ میندازن تو این کاسه، منم میفهمم چی نمیگن. و بعد با دوچرخه میرفته خونه مریض ها، با اینکه خب اون زمان میتونستن با چیز دیگه بره، میگه با دوچرخه میرم خونه بعضی مریضا، برای که وقتی با دوچرخه میرم اینا روشون میشه که از من بهم پول ندن، ولی وقتی با ماشین برم و یال و کوپال و اینا میگن که این نمیشه بهش چیزی نداد، ولی یه چیزی داد. البته از این نمونه های زنده تر که ما در دوران خودمون زیاد دیدیم و من مطمئنم در همین جمع از این نمونه ها هستن و بعضیشون واقعا ما با نام میشناسیم که این کارها می های دکتر نوراللهیان در مشهد، نمیدونم الان ایشون هست یا نیست، مطب داره یا نداره، سنشون باید بالا باشه، البته الان بازنشست باید باشن. بارها مثلا تو مطب ایشون ما این صحنه رو خودمون دیدم و از این قبیل زیاد. تو روایات میگه از این اعتماد و تسلیمی که مریض یک انسان دردمند در برابر پزشک یا پرستار میکنه نباید تو استفاده بشه، نباید به اعتماد او هیچ گونه خیانتی بشه یا بی اعتنایی بشه. از اون طرف داره که درد کشیدن و بیماری خودش یک امتحانه، باعث آمرزش میشه، مریض باید صبر کنه تا جایی که میتونه، ولی از این طرف به پزشک و پرستاری که برای مریض شب بیداره، توی روایت دیدید که میفرماد چشمی که شب برای خدا و برای خدمت به انسانها بیدار باشه و نخوابه، این چشم عذاب جهنم رو نخواهد دید. اینا هم هست، اینا رو باید به دانشجوهای پزشکی همه جا به نظر من گفت که در جریان باشن این مسائل هست و وجود داره. در شما خیلی متشکریم از اینکه تحمل فرمودید و عذر میخوام که بحث مقداری طول کشید.